با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. امروز 26 بهمن 1401
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم
این قسمت، تدوین اساسنامه آموزش باز و راه‌اندازی دانشگاه پیام نور.
آقای دکتر ظهور در تدوین اساسنامه و راه اندازی آموزش باز یا از راه دور که دانشگاه پیام نور فعلی باشه فعالیت هایی داشتن. خواهش میکنم آقای دکتر راجع به این موضوع هم توضیح بفرمایید.
در اول انقلاب چون مسئولیتی از نظر آموزشی گرفته بودم در وزارت علوم، به این نتیجه رسیدم که جای آموزش باز و از راه دور خالی است. به همین دلیل موضوع را با ستاد انقلاب فرهنگی اون زمان مطرح کردم و اونها خیلی موافق نبودند. تا اینکه ستاد تبدیل به شورای عالی انقلاب فرهنگی شد، ادامه دادم و مطرح کردم که این یک ضرورته که آموزش باز و از راه دور در ایران راه اندازی بشه. و بالاخره شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفت و سال حدودا 65 طراحی جامع دانشگاه و تدوین اساسنامه رو عهده گرفتم و با کمک متخصصین مربوط اساسنامه تدوین شد. بعد حکم راه اندازی برای بنده صادر شد که با توجه به دانشگاهی که در زمان گذشته بود و در زمینه مکاتبه‌ای اون دانشگاه بیشتر به صورت مکاتبه‌ای فعالیت داشت، یه امکاناتی از اونجا باقی مونده بود اونها را در نظر گرفتیم، به اضافه چارکونه و محلی که در جده اشکرک بود و دانشگاه راه اندازی شد. بعد از اون خب مرتب من به ناچار باید در ارتباط می بودم با دانشگاه و به همین دلیل حدود 2 سالی که از راه اندازیش گذشت وزیر وقت تصمیم گرفت که مسئولیت دانشگاه رو گفته من به واگذار کنه که در 2 دوره به زمان حدود 14 سال شد مسئولیت دانشگاه رو داشتم و در اون مدت مراکز و واحدها رو راه‌اندازی کردیم و آزمایشگاه های منطقه‌ای کشوری و غیره را طراحی کردیم و به این صورت دانشگاه گسترش پیدا کرد. البته دانشگاه آموزش باز که ما میگیم آموزش باز یک بحث، آموزش از راه دور بحث دیگریست. یکی نیستن این دوتا. آموزش باز یعنی این که بسیاری از مقررات آموزشی با توجه به شرایط اون دانشگاه تعطیل بشه که خیلی وابسته به حضور نباشه، وابسته به زمان محدود نباشه و خیلی اینا بشه آموزش باز. ولی آموزش از راه دور این که بتونم بدون حضور هم در دانشگاه حضور داشته باشن. به عبارت دیگه میشه دانشگاه های حضوری هم مقررات آموزش باز رو برای عده‌ای اجرا کنن. میشه در دانشگاه از راه دور مناظرات آموزش خصوصی تدریس می‌کنند. ولی این دو راه که کنار هم گذاشتن دانشگاه مطلوبی میشه برای بسیاری از افراد که بتونن بدون محدودیت مکان و زمان و سن و غیره و رشته بتونن رشته های مورد علاقه خودشون رو در سمت نام کنن و یادگیری رو شروع کنن.
آقای دکتر، شما در سالهای فعالیت درخشانتون عضویت در کمیته نگارش کنوانسیون بین‌المللی پیرامون شناسایی صلاحیت‌های آموزش عالی در یونسکو رو به عهده داشتید. خواهش می‌کنم راجع به این فعالیتتون هم توضیح بفرمایید.
پیرو تصمیم اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو که متشکل از نمایندگان کشورهای عضو است، در سال 2015 در خصوص کنوانسیون بین‌المللی به رسمیت شناختن صلاحیت‌های آموزش عالی کمیته قرار شد تشکیل بشه و پیشنویس گزارش را برای طرح در 39 اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در 2017 تدوین کنه. در اون موقع مقرر شده بود در یونسکو که از هر منطقه جغرافیایی 3 نماینده انتخاب بشه، از هر کشور بیشتر از 1 نماینده نباشه و البته یکی از مناطق هم به 2 بخش تقسیم شده بود که بنابراین 6 در حقیقت 3 تا 18 نماینده از 18 کشور باید انتخاب می شدن. 5 نماینده هم سازمان مرکزی یونسکو انتخاب می کرد که جمعاً 23 نفر. این 23 نفر اعضای کنوانسیون جهانی را تشکیل دادن. از منطقه آسیا و اقیانوسیه باید 3 نفر از 3 کشور انتخاب می شدن. یونسکوی هر کشور، کشورهایی که علاقه من بودم، یک نماینده رو معرفی بکنه و بین این نمایندگان که عضو کشورهای آسیا و اقیانوسیه بودن 3 نفر انتخاب میشن. من یکی از اون 3 نفر بودم، بنابراین حکم به عنوان عضویت اون اصطلاح کمیته ساده شد. این کمیته 4 نشست داشت که نشست اول در اردیبهشت 95 در مقر مرکزی یونسکو در پاریس بود که 3 بخش در اون نشست تصویب شد داشته باشید. این به اصطلاح متن که تهیه میشه، یکیش اصول و مبانی بود، اصول و مبانی کنوانسیون بین‌المللی، دومیش تعریف واژه‌های کنوانسیون بود و سومیش اهداف کنوانسیون. ایران، نماینده ایران به عنوان اصول و مبانی کنوانسیون بین‌المللی انتخاب شد و تعیین شد اونجا برای اینکه به اصطلاح هماهنگ کننده این بخش باشه و استرالیا برای اهداف کنوانسیون و استونی برای واژه‌های کنوانسیون. اینها انتخاب شدن. بعد در فاصله باید اصول و مبانی نوشته میشد که اصول و مبانی تدوین شد و در دومین نشست که شهریور 95 در دانشگاه نوتردام روم تشکیل شده بود، این اصول و مبانی در آنجا به بحث گذاشته شد و با تغییراتی به تصمیم رسید. در نشست دوم که در شهریور 95 بود، اولی در اردیبهشت 95، دومی در شهریور 95، این فاصله ای بود که بایستی اصولها مقاله نوشته میشد. در اونجا اضافه بر این که اصول و مقاله تایید شد، سرفصل 4 بخش دیگرم تعیین شد. یکی اصول اساسی مربوط به ارزشیابی صلاحیت ها، یکی صلاحیت ها، الزامات کشورها، کنوانسیون الزامات کشورها به کنوانسیون بین‌المللی، این دومیش بود. سومیش مکانیزم های اجرایی کنوانسیون بین‌المللی و آخریش بندهای پایانی کنوانسیون بین‌المللی. در حقیقت این 4 تا مسئله اول شد 7. قرار شد در این 7 زمینه فاصله باشه، تطبیق بشه، هماهنگ کننده هاش تعیین شدن و در نشست بعدی بحث بشه. بنابراین در نشست سوم هم که در بهمن ماه 95 در بخش مرکزی یونسکو تشکیل شد، این 7 بخش مجدداً مورد بحث قرار گرفت و با اصلاحاتی به تایید رسید. ولی قرار شد یک نشست دیگر باشه که کاملاً اینها مطالعه بشه توسط همون گروه های مختلفی که تشکیل شده بود، چون هر چند کشوری عضو یکی از این بخش ها شد در این 7 بخش و اینها برن بررسیشون انجام بدن، نتایجش رو به کشورهای دیگر بدن و اگر اونها نظراتی دارن رفت و برگشت بشه. و در چهارمین نشست که چهارمینش در تیر 96 بود، در میولیس یونسکو تشکیل شد و این نشست که در میولیس تشکیل شد گزارش کلی تدوین شد، یعنی همون 7 بخش بحث شد و گزارش کلی به این صورت که در یک بخش مقدماتی و 6 بخش حاوی 25 ماده نهایتاً تدوین شد و قرار شد برای تصویب به همونجور که خدمتتون گفتم به اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در سال 2017 منتقل بشه، که البته بعدش دیگه کشورها چی کشورهای موافق بودن چی کشورهای موافق چی شد و سرانجام به چه نتیجه رسید بحث موضوعی ما نیست.
آقای دکتر ظهور، شما راجع به تدوین اساسنامه و چگونگی شروع دانشگاه پیام نور در ایران توضیحات بسیار مهمی رو دادید. خواهش میکنم راجع به لزوم ادامه فعالیت دانشگاه پیام نور توضیحاتی بفرمایید.
ببینید، دانشگاه ها به طور کلی مأموریت های مختلفی دارن. من نمیخوام همه مأموریت ها را اسم ببرم، ولی به نظر من 4 مأموریت مأموریت بسیار مهم و اصلی دانشگاه هاست. یکیش گسترش مرزهای دانشه که اصولاً روی مطالب جدید کار بکنن و گسترش بدن اونها رو. یکی تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه هست، حالا چه در سطوح بالا مثل استاد برای دانشگاه ها و غیره و در چه سطوح متوسط و در چه سطوح حتی پایین‌تر در زمینه‌های فنی و حرفه‌ای و غیره. این که میگم سطوح پایین‌تر، منظورم از نظر سطح کار نیست، منظورم از نظر عمق علمی مطالبه. در این مورد بایستی نیروهای به اصطلاح متخصص مورد نیاز جامعه را تربیت کنن. یکی باید کمک به حل معضلات اجتماعی کنن، یه مأموریتشون. یعنی اگر مسائل و مشکلات در جامعه به وجود میاد، اینها نظر بدن، پیشنهاد کنن، کمک کنن برای حلش. متخصصین مختلف در رشته‌های مختلف، در رشته‌های به اصطلاح پزشکی، در رشته های فنی، در رشته های اجتماعی، روانشناسی و غیره. اینم سه. یکی دیگه ارتقای سطح علمی جامعه است که بینش و تفکر جامعه بالا برد تا بتونن در یک جامعه مدنی سطح بالا زندگی بکنن. مثلا بدونن چرا باید انتخابات باشه، چگونه انتخاب بکنن، چگونه شرکت بکنن، چرا باید مشارکت کنن در مسائل اجتماعی و اداره کشور و نظایر اونها. این چهار هدف به نظر من هدفهای اصلی دانشگاه هاست. البته هدفهای بسیار زیادی هم میشه شمرد، من کاری به اونها ندارم، روی این چهار هدف صحبت میکنم. خب ما یه سری دانشگاه داریم که در مرزهای دانش حرکت میکنن. من نمیخوام اسم بیارم اینجا. اینا کارشون از نظر علمی بسیار سطح بالاست و بسیاری از مسائل هم که کار میکنن الان نتیجه متوجه جامعه نمیشه و همین امر باعث میشه که بعضی ها به اشتباه بیفتن و در تقویت این دانشگاه ها کمک نکنن. اینها بعضی اوقات رو مطالبی کار میکنن، رو مطالب محض که 50 سال بعد اثراتش در جامعه و در دنیای علمی روشن میشه. اینها یه دست دانشگاه هست. دست دانشگاه های دوم که عموماً همین دانشگاه ها هم درش مشارکت دارن، تربیت نیروی انسانی است. حالا در سطوح مختلف، یه دانشگاه مثلا در زمینه مهارتی و فنی کار میکنه، یه دانشگاه در زمینه های تربیت استاد و غیره کار میکنه و نظایر اونها. یه سری دانشگاه هم هستن سعی میکنن مسائلی را که جزو مبتلا به و معضلات اجتماعی جامعه هست در دست اقدام قرار بدن و رو اونا کار کنن و نتایجش را بیرون بدن و کمک کنن به مراکز قانونگذاری، به مراکز اجرایی، مراکز قضایی که در این زمینه راه حل‌های بهتری براشون باشه و پیش روشون بگذارن که اونها بتونن راحت تر تصمیم گیری کنن و یا اجرا کنن. در مورد ارتقای سطح علمی جامعه باید یه دانشگاهی فعالیت بکنه که موضوع آموزش برای همه در همه جا و در هر زمان را رعایت کنه. یعنی افرادی هستن خانه‌دار نمیتونن در دانشگاه حضوری شرکت کنن. افرادی هستن در دوردست براشون امکان این که در دانشگاه شرکت کنن نیست. افرادی هستن کارمند براشون امکان نیست که آموزش مادام العمر را دنبال کنن. باید دانشگاهی باشن و دانشگاه‌هایی به وجود بیاد که آموزش مادام العمر رو دنبال کنن، آموزش برای همه و در همه جا و در هر زمان را شعار اصلی خودشون قرار بدن. دانشگاه پیام نور به این هدف ایجاد شد. به همین دلیلم نظام خودش آموزش باز و از راه دور گذاشت. Distance and Open Education دو چیز کاملا جداست که متاسفانه من می‌بینم بعضی جا مخلوط می‌کنن. فکر می‌کنن یکیست. Distance یعنی در هر فاصله‌ای، در حقیقت والنس یونیورسیتیه، بدون دیوار بشه در هر جا فرد آموزش ببینه، در هر فاصله آموزش ببینه در اون رشته‌ای که علاقه‌منده، در هر زمان بتونه آموزشش ببینه. بنابراین اوپن لرنینگ، آموزش باز، اینجا پیش میاد. یعنی باید باز باشه نوع آموزش، فقط مفتنی به کلاس حضوری و یا زمانهایی به خصوص نباشه. مواد آموزشی طوری تدوین بشه که اون بتونه در هر زمانی از اونا استفاده کنه و ارائه آموزش طوری باشه که در هر زمانی بتونه هر فرد خاص و آزاد بود آموزش ببینه. برای همه باشه، یعنی در سطوح مختلف متناسب با استعداد، متناسب با توانایی افراد مواد آموزشی تهیه شده باشه به شکل‌های مختلف، رفع اشکال به صورت حضوری، به صورت مجازی و به صورت های مختلف باشه که بتونن همه از اون آموزش استفاده کنن. دانشگاه پیام نور بر این مبنا تأسیس شد و باید این اصول را همچنان رعایت بکنه و ادامه بده. پایان عمر چنین دانشگاهی نرسیده. این دانشگاه باید برای همیشه زنده باشن و فعال باشن. اگر بخوان به مأموریت اساسی خودشون که مأموریت چهارم هست اشتغال بورزن و مأموریت چهارم را اجرا کنن، طبیعی است در مأموریت چهارم که اجرا میکنن سه مأموریت دیگه هم به یه نوع اجرا میشه ولی اصلیش نیست. طبیعی است بعضیاشون در مرزهای دانش حرکت میکنن، طبیعی است نیروهای متخصص هم تا حدی تربیت میشه، طبیعی است کمک به حل معضلات اجتماعی میکنن، چنان که دانشگاه پیام نور خیلی کمک کرد به اینکه مردم چگونه مشارکت کنن در انتخابات، چگونه خودشون شریک بدونن در اداره مملکت، چگونه بخواند و جزو حقوق خودشون تلقی کنن که لازمه در اداره مملکت همه شریک باشن و نظائر اونها چگونه شد برای اینکه در همه جا در جاهایی که دانشگاه نبود توسعه پیدا کرد و افراد تونستن با استعدادهای مختلف در سطوح مختلف آموزش ببینن. البته این قوانین باید همچنان کاملا محکم رعایت بشه. اگر بخوان مدرک بدن باید حتما یه اصولی درش حاکم باشد که محکم باشد. اینها تنها برای مدرک افراد نیان وارد بشن و مدرک گرایی بشه. یعنی اینها ضوابطی است که نوشته شده بود در اون ضوابط دانشگاه. من فکر میکنم چندین دسیمتر ضخامت اسنادی بود که تهیه شده بود، ضخامت اسناد که تمام اینها درش رعایت بشه و اعتبارش هم اعتبار علمیش سر جای خودش بموند، اعتبار ارزشیابی سر جای خودش بموند. بنابراین من فکر میکنم زمانی رسیده باشد که بخواد چنین دانشگاه هایی از بین بره یا اینکه ادغام شد در دانشگاه های حضوری، چون وظیفه اونها یه وظیفه خاصی هست که من خدمتون گفتم مأموریت چهارمه. چهارم منظورم از درجه بندی نیست، از نظر اهمیت نیست، بسیار اهمیت داره که سطح علمی جامعه ارتقا پیدا کند، به طور کلی فهم اجتماع تا حد ممکن ارتقا پیدا کند.
آقای دکتر بفرمایید که مخاطبین اصلی دانشگاه پیام نور چه کسانی هستند؟
آموزش باید توسط این دانشگاه به گونه ای ارائه بشه که هر فرد در هر زمان و در هر مکان بتوند از اون آموزش استفاده بکند.
استاد حسن ظهور، از این که در این گفتگو شرکت کردید بسیار متشکرم.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.